دوچرخه.
سلام، حالتون چطوره؟ من حمید پارسا هستم. خیلی تجربه ها مجانی و خیلی تجربه ها با دادن هزینه های گزاف به دست میاد. مهم اینه که از اون تجربه چقدر استفاده بشه، اصلا چقدر به دردمون بخوره. طرف زده تو کار اسکناس تقلبی اما خیلی زود لو رفته، ولی براش تجربه شده که اسکناس 70,000 تومانی توی این مملکت چاپ نمیشه. تجربه به مرور به دست میاد دوستان. شما این ور اون ور میری، با آدما هش و نش پیدا میکنی، با تجربه میشی. مثلا خود من فهمیدم و تجربه کردم که اگر تو بیمارستان، مثال میزنم، به پرستار بخش بگی خانم دکتر، کارت به احتمال مثلا 93% زودتر از حالت عادی را میفته. این مسئله تو همه جا هست البته. بابام همیشه به من میگه مهندس چای بیار، مهندس آشغالا رو ببر بذار دم در. من تو 3 سوت سریع انجامش میدم. خوشم میاد به میگه مهندس. پدر رو تجربه بسوزه که هممون یه جورایی درگیرشیم. البته برای نسل الان تجربه با ملاتفت همراهه. بچه همسرمون یه بار تو تابستون آب ریخ رو کنترل برق که کولرشون بیشتر خنک شه، کل برق ساختمون رو به فنا داد. بعد مامانش اومده بود نازش میکرد، میگه پسرم به عنوان یه تجربه بهش نگاه کن و تصمیم بگیر که دیگه این کار رو انجامش ندی. داشت بهش درس زندگی میداد. بعد من یادمه تو بچگی به جای دور کند کولر دور تند رو زدم، بابام انقدر با چوب منو زد که تصمیم گرفتم دیگه گرمم نشه. تجربیات دوستان و عزیزان تو زندگی مشترک هم مهمه. زن و شوهر باید یاد بگیرن از تجربه هاشون. ازدواج واقعا حس قشنگیه. قرار از یه جایی به بعد کل اون هیجان ها و تجربه ها و شادی هایی که تنهایی تجربه میکردید به صورت دوتایی زهرمارتون بشه. تجربه پیدا کردن تو کسب و کار هم خیلی مهمه. خب برنامه ما اقتصادیه، یه ذره در مورد این صحبت کنیم. اینکه شما این تجربه ها رو در اختیار دیگران قرار بدی جذاب‌تر هم هست. منتها خیلی از ما آدم ها کنسوازی در میاریم و واسه دیگران کاری نمی کنیم. مورد داریم رفته مثلا از ساندویچی محلشون در مورد کارش پرسیده، میخواسته مثلا خودش هم اون کارو شروع کنه، اونم جواب داده واسه کجا میخوای، گفته همین خیابون روبرو یه دونه ساندویچی حالا همونجا بزنم. طرفم برای اینکه رقیب تراشی نکنه بهش اطلاعات غلط داده. آدما باید دل داشته باشن دوستان. ما هممون توی کشتی سوار شدیم و اگه قرار باشه هوای همدیگه رو نداشته باشیم، یهو تو همون کشتی با هم غرق میشیم و خلاص. یه سری استادها و استادا هم هستن که کارو به شاگرداشون یاد میدن که بعد از اونا اون کارو ادامه بدن. بعضی کارا و مشاغل هست که اصلا دورانشون داره به پایان میرسه، چون کسی نیست که در واقع تو اون عرصه فعالیت کنه و ادامه بده راه رو. به خاطر همین نیازه که شاگردها تربیت بشن و تجربه ها کسب بشه. هرچند بعضی از استادها ترس این که شاگردشون هوایی بشه و بره خودش کارا رو یه جا دیگه شروع کنه، معمولا فوت کوزه‌گری رو بهش یاد نمیدن که بعدا اگه گیر کرد بیاد از خودشون سوال کنه. و در پایان با گفتن این جمله شما رو ترک میکنم. کسب تجربه و درس گرفتن از تجربه ها برای آدم های مختلف یکیه. ربطی به پولدار و بی پول بودن نداره. یکی از فامیلامون که وضعش توپه، رفته بود یه پورش مشکی بخره، بعد دیده نداره کمپانی، مجبور شده سفیدشو بخره. خیلی حس بدیه. منم اتفاقا تجربهش کردم. امروز رفتم لواشه که آلو بخرم، نداشت، آلبالوشو گرفتم. دقیقا حال اون فامیلمونو درک کردم. ممنون ازتون که به حرفای صدمن یغاز من گوش کردید، سر کار بودید و البته درسم گرفتید. خدا نگهدارتون.
بله دیگه، اینم از داستانای دوچرخ سوار خیابان فرهنگ رادیو فرهنگ. از ساعت 6:05 با شما همراه شدیم در این خیابان، خیابان فرهنگ رادیو فرهنگ، کاری از گروه جامعه و کتاب. تا حوالی 7:11-12 هم با شما همراه خواهیم بود.
دور برگردون.
اگه دور برگردون برگشته بودی، اگه کم کردی یکم سرعتت رو، اگه توی آینه منو دیده بودی، حالا فرق میکرد حال منو تو.
الو سلام، چطوری عزیزم؟ ها؟ میخوای بری کوه؟ چه خوب، اتفاقا آخر هفته خودم هم میخوام برم کوه. کدوم کوه؟ همون کوهی که سمت شماست. آه شما اونجا نمیری؟ میری اون کوهی که سمت ماست؟ خب به هر حال خوبه. چی؟ وسایل کوهنوردی منو میخوای قرض بگیری؟ خب چیز آخه نه من زاپاس دارم. آره دارم، برات میفرستم حتما. باشه فعلا، خوش بگذره، خدافظ. آخ 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 چرا اینو گفتم؟ من که همین یه سری وسایل کوهنوردی رو دارم، چرا تو رو دربستی موندم و نتونستم بهش نبگم؟ حالا نداره، هفته بعد میرم کو. نه یادم نبود هفته بعد که قرار دختر خاله اینام بیان. بهش میگم نیاد. نه نه زشته، من باش رو دربستی دارم. نه نه نمیشه.
اینم عجب موضوعیه ها، رو دربایستی داشتن با اطرافیان و دوستان و همکاران. واقعا چطور میشه کنار گذاشتین رو دربایستی رو؟ همراه میشیم با خانم دکتر عسکریان روانشناس تا چند تا راهکار در این باره به ما بگن. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض کردم، صبح شما و شنوندگان محترم بخیر باشه.
متشکریم. چیکار کنیم که این رو دربایستی رو کنار بذاریم؟ یه جورایی واقعا یه وقت آزاردهنده است.
دقیقا همینطوره. قبل از اینکه دنبال راهکار باشیم برای که بخوایم یه مشکلی رو در اصل خودمون حل و فصل کنیم، باید ریشه اون مشکل رو بدونیم. خوب. یعنی بدونیم ریشه این مشکل در کجاست تا بعد به صدد اصلاحش باشیم. رو دربایستی متاسفانه یکی از آموزه‌های فرهنگی نادرستی که در از در بین ما ایرانی ها خیلی 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 به قول معروف ریشه دوونده و ما تصور میکنیم این رو دربازه کردن یه نوع احترام گذاشتن و یک نوع ادب به حساب میاد. خب ریشه اصلی اینه که اصلا این مفهوم درست نیست. یعنی این اصطلاحی که ما فکر میکنیم ادب ایجاد میکنه، ایجاب میکنه که ما رو دربازه داشته باشیم با آدم ها، کلن کذبه و اصلا این مفهوم به این معنا نیست. هیچ شاخصی از ادب رو عملا رو دربازه نشون نمیده. دومین چیزی که در اصل باعث میشه افراد اون چرا که نیستن بخوان نشون بدن یا اون چرا که در دلشون نیست به خاطر رو دربازی به دیگران نشون بدن، بیشتر ریشه در این داره که ما میخوایم خود واقعیمون رو از آدم ها پنهان بکنیم.
درست.
و میخوایم نشون بدیم اون چرا که نیستیم، یا میخوایم نشون بدیم اون چرا که هستیم میخوایم نشون ندیم. یکی از این دو حالت رو در از در رو دربازه داریم.
بله.
پیاده میکنیم. راهکاری که واقعا در این زمینه باید ما مد نظر قرار بدیم رو راست بودن با خودمونه. یعنی من فکر میکنم آدمی که با خودش رو راست باشه حتما قدم محکم و مؤثری رو در جهت رفع و حل رو دروازه برداشته.
بله.
من وقتی خودم با خودم صادق باشم میدونم اون چه که هستم چیه و قرار نیست چیزی جداگانه و متفاوت از اون چیز به دیگران نمایش بدم.
دقیقا.
یا میدونم چه محدودیت ها و معذوریت هایی دارم و قرار نیستش که محدودیت ها و معذوریت های خودم رو با انواع اقسام دروغ ها، فریب ها و یا تناقضگویی ها چکار بکنم پوششش بدم.
درست.
پس من فکر میکنم مهمترین راهکار برای رویارویی با رو دربازی صادق بودن با خودمون و
رو راست باشیم با خودمون.
دقیقا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر عسکریان.
روز خوبی داشته.
همچنین صبح شما هم بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنیم و خیلی ممنون از شما دوستان شنونده که تا پایان این مسیر با ما همراه بودید. در خیابان فرهنگ رادیو فرهنگ، ایام هم بر شما مبارک باشه، نیمه شعبان به خصوص. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید. تا هفته دیگه، خداحافظ.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا. ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا. سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا. سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چش داشت هیچ ندیدو تو را. هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده
پای ندارن با از کرمت من به ناز می نگرم در مقا که به فریبت شها دولت فانه مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا بی که به تلخی فرد گنج روانی مرا سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک بگویم از اینها همه عشق ملانی مرا میرسد از چپ و راست ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست بخت جوان یار ما دادن جان کار ما قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست از کرمت من به ناز می نگرم در بقا کی به فریبت شها دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک بگویم از اینها همه عشق ملانی
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
ترانه باران
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی
کاری از حسین مشفق
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه ترانه باران مریم صبوری هستم کارشناس مردم شناسی در این برنامه میخوام در مورد غذاهای سنتی استان سمنان برای شما توضیحاتی رو ارائه بدم در استان سمنان هر شهر غذای سنتی خاص خودشون رو داره از جمله شهرستان مهدیشهر تچین و یه نوع غذای خاص که دیگه داره دیگی نام داره در شهرستان دامغان مانیپولو رو میتونیم نام ببریم و شهرستان گرمسار هم تچین مخصوص خودش رو در این برنامه ما غذاهای خاص شهرستان سمنان رو میخوایم بهشون اشاره بکنیم مردم شهر سمنان به خصوص افراد قدیمی و اصیل اون شغلشون که بیشتر کشاورزی و باغداری بود و در کنار اون هم چند تا دام در باغشون برای خاص خودشون نگه می‌داشتن. غذا
غذاهاشونم بی تأثیر نبود از این محصولات باقیشون، چطور به این صورت که غذای اصلی که در شهر سمنان فروخت میشه سبزی پلو هست که از همین سبزیهایی که خودشون پرورش میدن تهیه میکنن و از جمله محصولات دیگه کشاورزی اونها لوبیا که به اسم لوبیا محلی یا لوبیا چیتی معروفه، بادمجان هست که انواع غذاهای خاصی از این دو محصول هم اینا در این شهر تهیه میکنن.
من پرویز جاری هستم از روستای افتر جزء شهرستان سرخه. میخوام غذای محلی این روستا رو برای شما معرفی کنم. غذای محلی، اولین غذایی که اینجا درست میکنن تشینه. تشین با گوشت، تشین با مرغ، ولی بیشتر با گوشت درست میکنن. و غذای دوم اینجا غذای بعدیش هم تشینه و غذایی که میخواد بامزه باشه گوشتش هم مخصوص باشه. گوشت بره باشه، یک کم چربی داشته باشه و ما میگیم سردسینه. گوشت خیلی عالیه، دیگه با صفا میشه. حالا بستگی داره به توش هم چیز حبوبات بریزید، مخلفات بریزید، هر چی بیشتر بریزید خوشمزه تر میشه. حتی گوجه سیب زمینی تشمی خوبونن یه چیز نابی میشه، خیلی عالی میشه. و غذا دوم هم دیگه، حتی خونه هم هر هفته یه بار دو بار دیگه درست بکنیم. دیگه هم تو قلیف مسی خیلی خوب میشه. اصلا خوراک چوپانا که همش دیگه، غذاشون دیگه. ما خونمون هم هفته یه بار دو بار با قلیف مسی درست بکنیم. اونم حدودو داره، پیمانه داره. هر یه پیمانه برنج دو پیمانه آب با گوشت و مقلباتش هم حدود سر 3 ساعت 3 ساعت و نیم این دیگه حاضر میشه. آتیش دیگه هم اگر ما بگیم دولاب و زقه باشه خیلی عالی میشه، خیلی هم جا میفته، عالی در میاد. چه بامزه میشه. جا شما خالی، شما تشریف میل کنی خیلی خوبه.
تکمبه خدا را نادرنه، گلمون نادرنه، نه ترک عشق سرکوی تکمبه خدا را نادرنه، گلمون نادرنه، همه داشتی نداشتی دنیاره خدا را نادرنه، گلمون نادرنه، فدای عطا خالموی تکمبه خدا را نادرنه، گلمون نادرنه، خدا را نادرنه، گلمون نادرنه، خدا را نادرنه، گلمون نادرنه.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همین شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. اینجا روستای رستم آباد، یکی از روستاهای شهرستان آرادان در استان سمنان، و ما در خدمت یه مادر بزرگوار ایلیاتی هستیم. مادر جان سلام.
علیک سلام،
حال شما خوبه؟
شما سلامت باشه، خوش آمدید.
اسمتو با میگی؟
گوهر ابولی.
بله، سرکار خانم گوهر ابولی از عشایر ایل علیکایی. چند سالته مادر جان؟
90 سال.
انشالله که زنده باشی. خب مادر جان، از غذاهای سنتی مردم ایل علیکایی برای ما صحبت کن.
غذای سنتی علیکایی، ایل علیکایی، وقتی که میرفتیم یه ایلو تولم میزدیم، اون کاچیرم که میکردیم شیره میرفتیم سرش.
کاچیر به چه صورت درست میکردیم؟
برنج اول باید جوش میکرد، بعد آرد محلی میزدیم، دم میکردیم، اونا خوب آماده میشد، نهار که میشد، دوازده میشد. همه ای که این هفته خونه بودیم باید حتما همکاری کردیم که تلم زدیم، باید میامدیم سر سفره. چاشتک که حالا روغن و ماست و سرشیر میکردیم ایچی، این کاشی باید روغن آب میکردن یک کاسه ملغم توش، شیرم یه ملقه توش، اینم میذاشتن اینجا میریختن، هر کس دور میزد و میخورد و دیگر رو نمیخورد. اون روغن برش بود، روغن رو با شیر نمیخوردن، روغن رو با نون میخوردن، ماست رو با نون میخوردن، اینه نهارشون. بعد از اینه برنج. یکی میخواست برنج درست کنه، همین محلی برنج درست میکرد، تچین درست میکرد با گوشت و بره. حتما نهار باید چاشتگش کشه، حاضری بود نهار دوازدهشم با مرداشون با چوپانشون با بچهشون، حالا 20 نفر جمع میشدن باید برنج میخوردن. اون ارباب تر بود بره میکشه، یک گوشت بره رو باید 3 روز خلاص میکرد، همش تچین میکرد. حالا این دوغ جوش میدادیم، تلم میزدیم، یکی دوغ جوش میداد، یکی تلم میزد که میرفت از چشمه آب میآورد میریخت، یکی این کارا رو میکرد. اون وقتا یکی میگفت که دوغ داره جوش میده، دوغ جوش میده، این دوغ جوش میخوره روغنش سرش جمع میشه.
اسم خاصی داره؟
آره اسم خاصی اینا میگفت.
اسم روغن چی بود؟
اسم روغن که اینا روغن دوغ، روغنی که برکر جوش میخورد.
به زبان محلی چی میگفتی؟
این محلی میگفتیم که دوسر رو سر دوغ. اینا رو یک من آرد می آوردن تو علق میکردن، می آوردن با مجمع اینجا میذاشتن، این دوغ سر دوغ رو میگرفتن و آرد چنگ میزدن. میگفتن محلی نتونم بود نمیتونم بگم، میگفتن دو حلوا دوته
دو کلوا
دو کلوا. اینا رو این چنگ میدادن سر اینا رو میگرفت، همه روغن بود. این کلوا رو با این آرد چنگ میدادن، این تش آتیشی میوردن دنبالو خود میکوفتن، میکوفتن که خاک سر میشد. اینا رو کلوفت، این کلوفتی بقید یک من اینا رو مینداختن تو اینو، این آتیش میکشیدن سرشو، اینا پخته میشد فردا که میشدن اینا رو میگفتن دو کلوا. روغن اصلا پس میداد خاک سر. بعد اون همه رو میآوردن تیکه تیکه میکردن تو مجیمه میذاشتن، اینهایی که تلو میزدن میگفتن بیان جمع کنین حالا دو کلوا بخورید، اینا رو میگفتن دو کلوا.
غذا مقوی بود.
آره برایشون چگونشون برایشون. بعد اون حالا اونهایی که حالا ساعت روز دیگر یکی میخواست که برای شامش، هر کسی حالا میرفتیم یکی بره یک بغزره میکشتن، دو اینا رو میکردن، قلیف داشتن، قلیف مرسی میآوردن زیر این دوگالی که آب طرف میریخت، از اونه میگرفتن، از این گوشت بره مینداختن، اون آب طرف رو مینداختن تو این قلیف و نو خود و لوبیا میرختن، اون با سیب زمینی نمیرختن. اینا رو آتیش میکشیدن، دو هفته خونه بود هفته قلیف همشه برای شامشون آب گوشت درست میکردن از آب طرف میگرفتن.
آب قرقرود.
آره آب قرقرود. اینا صبح که میشد مثلا همشه شام که میشد ترش مزه میشد دیگه. لیمون هم نه رسم نبود بریزن.
نبوده اون زمان.
نبود شادم نبود. سیب زمینی هم یه لاغ بالا ده سیب زمینی نبود. مش نخود لوبیا رو میگرفتن خشک بود خشکبار بودم روشون داشتن. تو آب گوشت میریختن تو قابلمه. قابلمه هم نداشتن، همه قلیف مرسی بود. درش میزدن سرشم گل میگرفتن جوش خورد روغنش در نشه. شام که بشد هر کس قلیف خودش میگرفت میگرفت، فقط فیره سرش واز میکردن و گوشت رو نمیکوفتن با نخود لوبیا میذاشتن تو سینی و آبش میچیندن میخوردن و اونا رو تیکه میخوردن با نون میخوردن. مثل الان کوفیده نمیکردن.
بله. رسم نبود. از گوشت برای بازگاره کباب هم درست میکردی؟
میکردن در بود جیگر میگرش کرد سرها و کباب میکردن آن بای مال بره ره. اگه یکی با غزاله میکوشت اینه دنبه داشت دنبه رو تقسیم میکرد، میکرد همشب چرتمه کن جیگر سیاه میگرفتن چرتمه میکردن اونه با قزل کشت یک تیکه میدادم با اونه بذاریم چرت مکنیم. اون وقت باید اینه حتما سیر داشتن، سیر خشک میکردن، سیر میکفتن، سیر ماست درست میکردن با ماست. حتما باید سیر ماست این به چرتمو این سیاه جیگر چنگ میدادن با برنج، یک سینی به قید 2 کیلو اینجا میذاشتن، برنج با گوشتم اونجا میذاشتن، اینا رو میخوردن. این چرتمه رو باید حتما سیر ماستم بود، ماست با سیر قاطی میکنن
که بسیار خوشمزه بود.
خوشمزه باشه.
نوش جانتون.
جای شما خالی.
خیلی ممنون مادر جان که شنوندگان عزیز برنامه رو با غذاهای سنتی اشعار ایلالیکایی در شهرستان‌های آرادان و گلبسار آشنا کردید. براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
خدا به همراه.
و یکی از غذاهای سنتی دیگه رفتنم آبگوشتی. آبگوشت هم هر گرگای درست میکنن، آبگوشت هم که با اون تشریفاتش خیلی خوشمزه میگه خوب میشه. آش خشک درست میکنن، خشکو درست میکنیم و اشکنه هم درست میکنیم به خاطر تنوع درست میکنیم، ولی بیشتر تحچینه و دیگیه و آبگوشت. بقیه دیگه حفظیه، هفته یه بار دو بار درست میکنیم. و بهار که شد در بین چوپان های افتر گورماس، بنام گورماس، یه غذا بنام گورماس خیلی مقویه. این گورماس ماست درست میکنه میزه تو خیک. هر وقتی این بوزای آمیجک میگه بوزی که برای بکنه نظره میگه آمیجک. این شیره که میدوشیم میزیم تو خیک، این بار چالوا میکنن، بار میرن جا دیگه بار بگیرن، این بالا بالا اولاق ضربه میزخونه، موقع جا کردن اینقدر کره توش داره، اینقدر خوشمزه، نپرس. هم گورماس میشه هم کره میاد، خیلی عالی میشه، خیلی غذا خوبیه. و این گورماس حتی از دیگه هم قوی تره. اگه یه الان یه وعده زور اگه بخورید یه تا فردا زور دیگه گرسنه نمیشید. خیلی غذای مقوی، خیلی بامزه هم. خالی خالی هم میخورن، با نون هم میگیرن میخورن.
مثلا غذاهای مثل کشک بادنجون، میرزا قاسمی و خورشت بادنجون هست که خاص شهر سمنان هست. سبزی پلوی هم که در شهر سمنان پخت میشه شامل مخلفات بسیاری هست، از جمله بادنجان، خرما، اسفناج که پخته میکنن جدا و روی برنج میگذارن، و سبزی همون سبزیه که خودشون پرورش میدن با این تشکیل خوشمزه رو درست میکنن. شهر سمنان غذاهای متنوع دیگه هم داره که انشالله در برنامه های آینده به آن اشاره میکنم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام. میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشبارسه، حتی تو گل و ماسه.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه ی اینا
20 قسطه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیره که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
انتخاب آدم هوشیار
بیمه دی با دیدار.
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان،
دیدار سریع و سود من، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 16 71 مربع برای آیندت دیدار.